بهتری دارم. سرما از این هم بیشتر خواهد شد. برف و سرما سراسر کوهستان را تسخیر خواهد کرد. سرما به حدی خواهد رسید که نفس شما به یک تکه یخ تبدیل خواهد شد. من که اسفندیارم از همه شما می خواهم با نظم و ترتیب در شکاف های کوه پنهان شوید و تا وقتی که برف و بوران تمام نشده و شیپورها به صدا در نیامده از جای خود خارج نشوید.
سرما لحظه به لحظه بیشتر می شود
و بر قطر برف هم هر لحظه اضافه می شود.
با این وصف هنوز هم برف و سرما قابل تحمل است.
گرگسار باز هم ساکت شده است.
شاید فکر پلیده تازهی در سر دارد.
نمی داد. من در فکر این برف و سرمای استخوان سوز هستم. برف و بوران به این زودی تمام نمی شود و تحمل انسان هم بالاخره اندازه‌ای دارد.
اما افراد ما به تحمل سختی و دشواری عادت دارند.
به همین علت در جنگ های بزرگ پیروزی با آنهاست.
تا وقتی برف و بوران تمام نشود خوشحالی شما بیفایده است. بوران شدت بیشتری پیدا کرد.
این برف و بوران تا کی طول می کشد گرگسار؟
3 روز و 3 شب. بنابراین خوشحالی شما بیموره. کی می تواند 3 روز و 3 شب در برابر چنین سرمایی تاب بیاورد؟
اسفندیار، من گمان میکنم حق با این دیو بددل و نابکار است. تحمل چنین سرمایی غیر ممکن است.
اگر این سرما ادامه داشته باشد عده زیادی از سپاهیان ما نابود میشوند.
بعد از 3 روز حتی 1 نفر در اینجا زنده نخواهد ماند. اسفندیار، پس کو آن شجاعت و دلاوری؟ ضربه شمشیر تو سینه مرغ کوه پیکر رو شکافت و او را از پای در انداخت. اما اینجا اینجا از نیزه و شمشیر کاری ساخت نیست.
دیو سیاه‌کار، خاموش باش.
بر اینجا از نیزه و شمشیر کاری ساخته نیست. اما
چه؟ شاید از سلاح تازه‌ای میخوای استفاده کنی. نه نه، هیچ سلاحی در برابر طبیعت کارگر نمیافتد.
ما به سلاح دیگری نیاز داریم، به سلاح ایمان. پشوتن، در همین لحظه به فرماندهان لشکر بگو از جنگاوران بخواهند که همه به زانو بیفتند و با قلبی پاک و روحی صاف از اهورای مهربان بخواهند که بلای برف و بوران را از ما دور کند. ایمان دارم که اهورای بزرگ همیشه یاد ایرانیان است و آنها را از لطف و محبت خود محروم نخواهد کرد. ما را یاری کن. بلای سخت را که فرستاده اهریمن است از بیخوبان برانداز. ما در این دره و کوه جز صدای طوفان نمی شنویم و سرما آنچنان بر تن ما شلاق می کوبد که گویی مرگ بالهای سیاهش را بر سر ما گسترده است.
پهلوان پهلوانان، برف و سرما کاهش پیدا کرده است.
اگر خداوند یاری فرماید لحظه دیگر سرما فرو خواهد نشست و نسیمی ملایم و جان بخش جای این سرما را خواهد گرفت.
تو را سپاس میگم. دیگر از سوز و سرما اثری نیست.
خداوند خداوندا تو را سپاس میکنم.
ابرها پراکنده میشوند. راستی که حیرت انگیز است.
به گوشه پورها را بنوازند.
همین الان
افراد ما میتوانند از غارها و شکافهای کوه بیرون بیایند.
شیپورچیها، شیپورها را به صدا درآورید.
برگزار؟
نه.
حالا که برف و بوران تمام شد چه میگویی؟
هنوز ما به پایان راه نرسیده ایم،
ولی این آخرین خان است و به یاری یزدان از آن هم خواهیم گذشت.
نه نه، اینجا دیگر به پایان عمر خود نزدیک می شوید. خان هفتم خان مرگ و نیستی است.
القصه اسفندیار دلاور پیشا پیش لشکریان ایران همچنان به پیش میران، اما نگران بود که مبادا باز هم بلایی سخت پیش آید، گرچه ایرانیان و همراهان اسفندیار خود را برای مقابله با هر مصیبتی آماده کرده بودند، ولی جن در این راه اونقدر با دشواری ها و سختی ها پنجه نرم کرده بودند که جانشان خسته بود و باز هم چشم انتظار حوادث سخت بودند. و در این حال گرگ سار دیو خرم و خندان بود و هنگامی که اسفندیار علت خندیدن و خرامیدنش را پرسید، اون نابکار چنین داد پاسخ که مرگ سپاه مرا روشناییست چون هور و ماه، نبینم از تو جز پای بند، چه خواهم تو را جز بلا و گزند. سپه بد اسفندیار خندهی کرد و فرمود که اگر بدی و سیاه دلی را از روح خود دور کنی، بندهای دست و پای تو را خواهم گشود، اما تا لحظه ای که با بددلی و بدخواهی پیوند داری صدای تو جز بند و زنجیر نیست. و حالا بشنوی که گفت صاحب این چه گفت.
گرگسار از جزئیات و دقایق این راه آگاهی دارد، اون میتواند راهنمای ما باشد.
گرگسار، اگر دستور بدهم زنجیرها و بندهای تو را باز کنند، زبان تو باز خواهد شد.
من از تو هیچ چیز نمیخواهم، چون در این سفر طولانی پی بردم که ما هیچ وقت با هم سازگار نخواهیم بود.
تو راست میگویی گرگسار، قلبهای پاک و افکار سیاه هیچ وقت با هم سازگاری ندارم.
اسفندیار، اگر من جای تو بودم از همینجا به ایران زمین برمیگشتم. راه بازگشت امن و امان است. اگر از ساقه فرمان بازگشت بدهی، چند هفته دیگر در پای تخت خواهید.
من به راه نمایی تو نیازی ندارم. خاموش باش و بگذار تا فکر کنم.
اسفندیار، تا به حال تو را اینقدر متفکر و غمگین ندیده بودم.
پشتان، روزی که تصمیم گرفتم از هفت خان بگذرم، اندیشه پاکی در سر داشتم. من در این مدت از هیچ چیز نهراسیدم و تمام دشواری ها را پشت سر گذاشتم. اما اینک در کار خود فرو ماندم.
جنگاوران ما خسته هم هستند، راه دراز و دشواری های فراوان آنها را به ستون آورد. به نظر من هم صلاح نیست مدت زیادی در اینجا بمانی.
در این لحظه که با تو صحبت می کنم، چهره پاک، پیشانی بلند و چشم های نافذ پدرم گشتاس کاری بود. او تا لحظه آخر به من قوت قلب می داد. هنوز صدای گرم و نافذ او در گوش من است.
اسفندیار، من به سنی رسیدم که باید تاج و تخت را به نیروی جوانتری بسپارم و تو از هر کس دیگر لایق‌تر هستی.
ولی پدر، تاج و تخت زیبنده توست. ایرانیان به تو دل بستند و آرزویی جز پیروزی تو ندارم. اما من
تو چه اندیشه ای در سر داری؟
از روزی که ارجاس به ایران زمین حمله کرد، خواهرانم را به اسارت برد و پس از قتل و غارت بسیار به دژ رویین برگشت، فکر مبارزه با ارجاسب مرا آسوده نمی‌گذارد.
برای جنگ با ارجاسب هیچ کس شایستگی تو را ندارد، اما در این راه خطرهای زیادی هست.
اگر جان خود را بر سر این کار بگذارم، باز هم به جنگ ارجاسب خواهم رفت.
اسفند، من از فرزندی چون تو انتظاری غیر از این نداشتم. پیش از ما پهلوانان و سرداران بزرگی جانفشانی و فداکاری کردند و نام ایران را بلند آوازه نگاه داشتند، و اینک نوبت توست که به جنگ دشمنان ایران بشتاب. اما هرگز در این سفر اندیشه پاک را از یاد مبر. خدا نگهدار و یار توست اسفند.
اسفندیار، خورشید از پشت کوه بیرون آمده. تو تمام شب با خودت خلوت کرده بودی.
من تمام شب را نخوابیدم.
امروز برای ما روز بزرگی خواهد بود.
پشوتن؟
بله سردار.
بگو اسب مرا بیاور.
اما امکان دارد گرداب و امواج خشمگین تو را با اسب تو ببلند و در کام خود فرو برند.
بگو اسب را بیاورند.
این هم اسب تو سردار بزرگ.
پشوتن؟
بله پهلوان.
این اسب تیز هوشی عجیبی دارد. من با کمک آن قسمت کم عمق آب را پیدا می کنم و از آن می گذرم. فرمان بده همه سواران ما مشک های پر از باد درست کنند و به پهلوی اسب هایشان ببندند و همراه من از رود بگذرند.
حال که تو چنین فرمانی می دهی، چاره این جز قبول نیست.
خداوندا، همچنان که تا اینجا یار و مددکار من بودی، در اینجا هم محبت خود را از من دریغ مکن. اسب به نیمه راه رود رسیده. اگر به همین ترتیب پیش برود، به سلامت از رود خواهم گذشت. خداوندا، تو را ستایش میکنم. ستایش می کنم که مرا و یاران مرا از رودی که به دریا شباهت دارد به سلامت عبور دادی.
اسفندیار بدین گونه از هفتخان گذشت، اما تا رسیدن به مقصد دشواری های زیادی داشت. اگرچه دژ رویین در برابر او بود، اما ورود در آن و در افتادن با ارجاسب و سپاه بزرگ و مجهز او آسان نبود. فردا از زبان مرشد اکبر خواهیم شنید که اسفندیار چگونه با دشواری ها پنجه در پنجه انداخت و دژ رویین با چه حوادث حیرت انگیزی روبرو شد. همه شما رو به خدا می سپارم.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ببین هر کی تو دنیای رنگیه، منم رنگ خودمم، به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم، بز ما رنگ خودمونه باشیم، نه دنیا رنگیشه، نه دور و برمون پر رنگای خوب پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ اوچی من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم، دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه از ساده رنگ زدن میشیم.
دست درد نکنه مادر، مثل همیشه طعم هلو دارچین چایت حال آدمو جا میاره.
نوش جونت پسرم، آقا جون خدا بیامرزتم همیشه همینو میگفت.
خدا بیامرزتش،
قبرش ببره. مادر پیش پات شمسی خانم اینجا بود.
شمسی خانم کیه مادر؟
مادر چه بی حواس شدی، شمسی خانم همسایه دیوار به دیوارمونو میگم.
شرمنده مادر، این روزا خیلی فکرم مشغوله.
خیر باشه مادر. نکنه میخوای ایشالله و امید خدا یه کاری کنی که برا داستین بالا بزنیم ها، دلت گیر جایی. آره
نه بابا، حرفا چیه، تو فکر اینم یه کار کاسبی را بندازم مادر.
خب به سلامتی، این که خیلی خوبه آرش جان.
خوب بودنش که خوبه، خودم هم میدونم خیلی خوبه، ولی کلی درد سر داره مادر.
چه درد سری مادر، از تو حرکت، از خدا برکت، قدم اولو برداری خدا کمکت میکنه.
این مدت کلی تحقیق کردم.
خب حالا نتیجه تحقیقات چی شد مهندس؟
نتیجه تحقیقات این شد که میتونم کارگاه تزریق پلاستیک را بندازم.
خب بسم الله شروع کن مادر.
ببین مادر جان، همجور علکی و یهویی هم نمیشه که، این مقدماتی لازم داره.
خب بگو چی لازمه، من تا جایی که بتونم کمکت میکنم، ایشالله یه کسب و کاری را بندازی.
شما تاج سر مایی مادر جان، همین که دعای خیرت همیشه پشت سرمه، یه دنیا ممنونتم.
اینا که تعارفه، حالا بگو ببینم مقدماتی که لازم داری چیه؟
اولا یه سرمایه اولیه لازمه برای خرید دستگاه و مواد اولیه و یه جایی هم که بشه توش کار کرد.
خب مادر جون، من یه کمکی میتونم بهت بکنم، اونم اینه که یه مقدار طلا دارم. خب. یه مقدارم پول مختصری تو حسابم هست. حالا اینا رو من بهت میدم، شروع کن ببینیم چی میشه.
قربونت برم مادر جان، خودم هم یکم پول دارم، درخواست وامم دادم، ایشالا وامم جور بشه پول دستگاه و مواد اولیه ردیف میشه، میمونه یه جا برای شروع کار.
خب خدا برات خواسته مادر.
آره چی شده مگه؟
یادته بهت گفتم شمسی خانم اینجا بود؟
خب
مهردادم که یادته، پسر شمسی خانم.
آره یادم.
خب مرداد رفیق خودته دیگه.
آره رفیقمه، میدونم از وقتی شیراز دانشگاه قبول شدم دیگه اصلا ازش خبر ندارم.
آره مادر، یه چند روزی هست که مرداد اومده.
یه سر برم ببینمش، کلی دلم براش تنگ شده.
اتفاقا شمسی خانم میگفت مرداد درسش تموم شده، دنبال کار میگرده، گفت شاید بخواد کارگاه باباش رو دوباره راه بندازه.
چی خوب، بنده خدا علی آقا از وقتی سکته کرد دیگه نتونست کار کنه، کارگاش هم همینجوری مونده.
خب مادر من یه پیشنهاد دارم.
بگو.
میگم که برو با مهرداد کار کن ها. نظرت چیه؟
یعنی میگی منم برم تو کارگاه بابای مهرداد اینا؟
آره دیگه، اون بنده خدا که عمرشو داد به شما و حالا مهرداد میخواد راش بندازه. آه. چه ایرادی داره، برید با هم کار کنید ها؟
فکر بعدی هم نیست، اینجوری مشکل جا هم نداریم.
آره
تو کارگاه علی آقا میتونیم دستگاه رو راه بندازیم.
آره همون چی بود، برو با مرداد صحبت کن، تزریق پلاستیک رو.
آره همون رو میگم،
برو با شریک شو. شما هم که از بچگی با هم بزرگ شدید، این همه سال با هم رفیق بودید، همدیگر میشناسید، اخلاق و رفتار همدیگر رو کامل میشناسید. آره. کنار میاد با هم، کی از مرداد بهتر؟
آره واقعا مرداد خیلی پسر خوبیه، هم بچه آرومیه هم اهل حلال.
باریکلا، به خوب نکته اشاره کردی علی آقا، خدا بیامرز این بچه ها رو با نون زحمت کشی بزرگ کرده. ایشالله شما دوتا جوانم چراغ کارگاهش رو دوباره روشن کنید، دست چند تا چه میدونم بند خدای دیگه هم بند بشه به کار و خلاصه یه روزی ببرم برای زن و بچه.
ایشالله اگه مهداد قبول کنه که عالی میشه، من که اصلا از خدامه.
خب حالا مادر کاری نداره.
چی؟
میگن دوز حاضر بوز حاضر، مرداد که اینجاست، تو هم که رای نداری، برو خونه بغلی زنگو بزن با مرداد صحبت کن، مطمئنم قبول میکنه.
حتما میرم مادر جان، فقط شما دعا کن ایشالله کار را بندازیم، خدا کمکم کنه فقط
ایشالله. امیدت به خدا باشه مادر، تو قدم اولو بردار، بقیهشو خدا برات جور میکنه، درست میشه.
امید به خدا، توکل به خدا، واقعا ایشالله به دعای خیر شما همه چی درست بشه
ایشالله مادر. ایشالله
من برم ببینم.
باشه برو مادر، خدا به همراه.
امروز میخواستم راجبه بحث کارآفرینی و نقش روانشناسی در مسئله کارآفرینی نکاتی رو در واقع بیان کنم. طبیعتاً یکی از مشکلات امروز جامعه ما بحث اشتغاله و یکی از راهکارهایی که میتونه این مسئله رو حل بکنه اینه که افراد رو به بحث کارآفرینی بیارن و خودشون یه مشاغلی رو برای خودشون و برای افراد نزدیک به خودشون ایجاد بکنن تا مسائل مختلفشون حل بشه. در بحث کارآفرینی به نظر من چند مسئله مهمه که به یه نوعی میشه مسائل تخصصی اون کار، مثل اینکه حالا اون کار در واقع تو چه زمینه یه، تو چه فیلدیه و چه کار تخصصی شما قراره انجام بدید، مزیتاتون چیه و مسائل این چنینی. من الان به این نکات خیلی نمیخوام بپردازم، بیشتر بحث من راجع به اینه که یک کارآفرین چجوری میتونه کارآفرین بمونه و کارش رو توسعه بده. اولین نکته‌ای که به نظر من هر کارآفرینی باید داشته باشه بحث انگیزشه. هر کارآفرین اگه انگیزش کافی رو نداشته باشه برای اینکه در حین کار و در واقع وقتی که داره کارش رو توسعه میده و مشکلات روبرو بشه، طبیعتاً نمیتونه در اون کار موفق باشه. انگیزش خیلی موضوع مهمیه توی بحث کارآفرینی و دائم باید تقویت بشه. در همین زمینه خیلی مسائل مختلفی میتونه باعث انگیزش افراد بشه و به نظر من افراد باید دائماً انگیزش خودشون رو تقویت بکنن. یه نکته‌ای که راجع به انگیزش وجود داره اینه که انگیزش چیزی نیستش که شما اگه یه دفعه تو خودتون ایجاد کردید تا آخر عمر براتون بمونه. چیزیه که هر روز صبح، گاهن هر روز صبح، زور شب باید دائما برای خودتون ایجاد بکنید، چون که دائما شما مواجه میشید با مسائل و مشکلاتی که اگر این انگیزش رو نداشته باشید و در خودتون تقویت نکنید کلا ناامید میشید. این نکته رو باید بدونیم که هیچ کارآفرینی به راحتی نتونسته موفق بشه. همه افراد با سختی زیادی مواجه شدن تا بتونن کسب و کاری رو راه بندازن، توسعه بدن و حفظش بکنن. این مشکلات برای همه‌مون بوده، مشکلاتی که ممکنه از بوروکراسی اداری، ناهماهنگی، اجحاف‌ها و مسائل مختلفی که ممکنه ایجاد بشه و خیلی اختصاص به منطقه یا حتی کشور ما ممکنه نداشته باشه. شما ممکنه حتی توی کشور بسیار پیشرفته هم بخواید کارآفرینی بکنید با این مسائل روبرو باشید، خیلی ربطی به منطقه و یا کشور شما نداره. همه جا برای شما رقبای وجود دارن که اون رقبا کاری میکنن که شما نتونید رشد بکنید و به خصوص توی اوایل کار، چون که شما نه سابقه ای دارید نه رزومه ای دارید نه کار مشخصی تا الان انجام دادید، طبیعتاً خیلی کمتر به شما توجه میشه. پس اینو بدونید، مهمترین عامل و به نظر من اصلی ترین عامل اولیه‌ای که شما رو میتونه یک کارآفرین موفق بکنه اینه که شما دائماً انگیزش خودتون رو تقویت بکنید.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران را